أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. النوع الثالث آداب يختص بها المعلم. به نوع سوم از آداب تعلیم و تعلم رسیدیم. نوع سوم آداب ویژه استاد رو شامل میشه. تا به حال به آداب مشترک بین شاگرد و استاد پرداختیم، آداب خاص به شاگرد رو هم عرض کردیم. اینک میرسیم به مبحث آدابی که ویژه استاد هست. یک استاد از نظر اسلام و طبق رهنمودهای نورانی و حیات بخش اسلام چه آدابی رو باید رعایت بکنه، چه نکاتی رو باید به کار ببنده تا هم تعلیمش اثرگذار باشه و هم او از تعلیم خودش پاداش الهی دریافت بکنه. اعلم ان التعلیم هو الاصل الذي به قوام الدين. بدان که تعلیم همان پایه و اساسی است که استواری دین و قوام دین به آن وابسته است. و هو من اهم العبادات، و این از مهمترین عبادت هاست. از مهمترین عبادت ها تعلیم. اصلا یکی از وظایف اصلی پیامبران الهی این چراغ های هدایت برای همه بشریت تعلیم بود. یزکیهم و یعلمهم، تعلیم دادن، آموختن، آموزش دادن از وظایف اصلی پیامبران و از ابزارهای کلیدی برای انتقال دستورات هست. و چون در امور دینی هست، عبادت هم محسوب میشه. انسان برای رضای خدا تعلیم بده، آموزش بده. و آدابه تنقسم الی ثلاثه اقسام. آداب تعلیم به سه بخش تقسیم میشه: آداب المعلم فی نفسه، و آدابه مع طلبته، و آدابه فی مجلس درسه. آدابی که مربوط به شخص معلمه، آداب معلم در برابر شاگردانش، و آداب معلم در کلاس درس. القسم الاول آدابه فی نفسه. بخش نخست آدابی که به شخص معلم مربوط میشه و هیه امورا. این چند امره؟ 8 امر رو در این مبحث ذکر میفرماید. امر نخست اینه که معلم باید قبل از آغاز تدریس، قبل از آنی که این کار مهم رو شروع کنه، صلاحیت و شایستگی لازم در امر تعلیم رو در خودش احراز کنه. اگر واجد صلاحیت ها و شرایط لازم نیست، این کار رو شروع نکنه، به تعویق بیاندازه تا زمانی که صلاحیت ها احراز بشه. الاول ان لا ینتصب للتدریس حتی تکمل اهلیته و تشهد له بها صلحاء و مشایخه. اولین امر اینه که بر کرسی تدریس، بر منصب تدریس لا ینتصب، تکیه نزنه تا زمانی که اهلیت و شایستگی آن را کامل کنه، به کمال برسونه. تا وقتی که شایستگی و اهلیت تدریس رو به حد کمال به دست نیاورده، بر کرسی تدریس و بر مسند تدریس تکیه نزنه. کی اهلیتش رو به دست میاره؟ موقعی که به خوبی بتونه از عهده این وظیفه بر بیاد. نشانه‌اش چیه؟ نشانه‌اش اینه که از اساتیدش، یعنی اساتید شایسته، بر این امر گواهی بده، بر صلاحیت او گواهی بدن. هرگاه اساتید شایسته، نه هر استادی، گواهی بدن بر این که این فرد رسیده به درجه‌ای و مرتبه‌ای که میتونه تدریس بکنه، اهلیت و شایستگی تدریس رو داره، اون موقع آغاز کنه به این کار. ففی الخبر المشهور المتشبع بما لم یعطى کلابسته بیزور. کسی که متشبع، متشبع از ماده شبع، شبع یعنی سیری. انسان غذا میخوره تا اون حدی که سیر میشه، دیگه غذا نمیخوره. متشبع به کی میگن؟ به کسی که سیر نیست، شکمش خالیه، گرسنه، اما وانمود میکنه که سیره. این معنای لغویشه. حالا معنای کنایی و مجازی هم داره که در این حدیث شریف به کار رفته. کسی که وانمود میکنه دارنده یه چیزیه به ما لم یعطا، اما نداره اون رو، حالان که فاقد اون چیزه کلابس ثوب ایزوره، مثل کسیه که دو پوشاک و دو جامعه دروغین برتن کرده. زور در لغت گفتن یعنی الباطل، از زور الباطل، شهادت الباطل، الکذب، چیز باطل، چیز نادرست و دروغین رو میگن زور. کسی که دو لباس دروغین برتن کرده، در واقع لباس نیست اما به صورت دروغین برتن کرده، حالت همون کسی که علم و دانش کافی برای تدریس رو نداره و ادعا میکنه که این رو دارا هست، مثلش مثل همین شخصی است. و قال بعض الفضلاء من تصدر قبل اوانهی فقط تصدر هوانه. اوان و هوان، اوان یعنی موعد یک چیزی رسیدن، رسیدن یک موعد، هوان هم یعنی خاری. کسی که قبل از موقع، قبل از رسیدن وقتش تصدر کنه، یعنی بر صدر بنشینه، بر بالای مجلس تکیه بزنه، یعنی در مقام ریاست مثلا، چنین کسی در واقع به دست خودش خودش رو خار و ذلیل کرده. فقط تصدر لهوانهی، به خاری خودش پرداخته است. این حدیث نیست، این سخن یکی از دانشمندانه. و قال آخر من طلب الرئاسه فی غیر حینهی لم یزل فی ذل ما بقیه. کسی که در غیر زمان مناسب در جستجوی ریاست باشه دائما در خاری خواهد ماند. ما بقیه یعنی تا هستش، پیوسته در خاری هست. اینها همه هشدار میده که تعجیلی نداشته باشید، شتاب نداشته باشید در این که تدریس کنید، تعلیم بدید، مدرس بشید. دیر نمیشه، اول شرایط لازمش رو کسب بکنید، اهلیت لازم رو تحصیل بکنید. و انشد بعضهم، یه شاعری سروده، ولا تطمحن الى المراتب قبل ان تتکامل الادوات والاسباب ان الثمار تمر قبل بلوغها تأمن وهن اذا بلغنا اذابو. لا تطمحن، تمح یطمح طموحا و تماحا الى الامر ان تطلع و وستشرف. در المعجم الوسیط ذکر کرده که ماده تمحه یعنی طلب علو و بلندی کرد، و استشرفه هم همینجور یعنی طلب اشراف و برفوق واقع شدن کرد. لا تطمحنه یعنی در پی رسیدن به رتبه ها و مقامات بالا نباش، قبل ان تتکامل الادوات و الاسبابو، قبل از آنی که ادوات و اسباب، ابزارها، سببها یعنی سازوکارها، قبل از آنی که سازوکارها متکامل بشه و فراهم بیاد، در صدد دستیازی به مراتب بالا و مقامات بالا نباش. چرا؟ ان الثمار تمر قبل بلوغها تأمن، میوه ها قبل از اینکه برسند، بلوغ یعنی رسیدن، موقعی که میوه ها نارس و کاله تلخمزه است، مزهش مزه مطلوبی نیست. شاعر میگه همانا میوه درختان قبل از رسیدن، قبل از رسیده شدن، تمر رو، مرارت یعنی تلخی، مر یعنی تلخ، تلخند از حیث طعم، از نظر مزه، مزهشون مزه تلخه. و هن اذا بلغن اذابو، وقتی که میرسند اذاب میشن، اذاب یعنی گوارا، عقب یعنی گوارا. بنابراین اولین شرط و عددی که مدرس باید تحصیل بکنه و رعایت بکنه اینه که اهلیت لازم، مقدمات لازم و شرایط لازم برای تدریس رو کسب بکنه، به دست بیاره و بهش برسه. ادب دوم حفظ حیثیات و شؤون علم و دانشه. فرض کنید استادی اون مقدمات لازم رو برای تدریس به دست آورد، حالا که میخواد تدریس بکنه، همه گونه میتونه تدریس بکنه یا اینجا هم پله پله آدابی هست که باید رعایت بکنه. دومین پله، دومین ادب این استش که علم رو خار نکنه. افتانی لا یذل العلم فیبذله لغیر اهله. علم رو و دانش رو با بذل کردن، با پیشکش کردن علم و دانش به نااهل سبب نشه که علم خار بشه، علم پست بشه. با پیشکش کردن علم به آدم نااهل و ناشایسته، علم رو به پستی نکشونه. یعنی در نظر بگیره که شاگردش کیه، داره به کی یاد میده، آیا این فرد شایستگی تحصیل این علم رو داره، اهلیت لازم رو داره که من این علم رو به او بیاموزم. اللهم الا ان تدعو و الیه ضرورتون و تقتضیه مصلحتون دینیتون راجحه. استثناء هم داره البته، مگر آن که ضرورت یا مصلحت دینی راجحه، یعنی برتری، یه همچه اقتضایی رو بکنه. اقتضای چی رو؟ این که انسان علم رو بیاموزه به کسی که اهلیتش رو نداره. در توضیح این مطلب فرمودن که یکی از شرایط کسب علم اینه که شاگرد به دنبال کسب علم از استاد باشه. اگر مجلس درس استاد برقراره و شاگرد میاد در این مجلس شرکت میکنه، این تکریم علمه. اما اگر استاد بیاد پیش شاگرد تو خونه شاگرد و به او تعلیم بده، این یک مصداق برای بذل علم لغیر اهله هست. علم شرافت داره، مجاز نیست شما هر جایی که شاگرد میگه به او علم رو یاد بدی و بیاموزی، بلکه این شاگرد هستش که باید بیاد و در محضر شما علم رو بیاموزه. حالا این موقعی هستش که یه ضرورتی اقتضا میکنه. فرض فرماییم که شاگرد به خاطر محدودیتایی که داره نمیتونه مثلا از خانه خارج بشه، اون موقع نداره، ضرورته. اینجا ضرورت اقتضا میکنه که استاد به منزل شاگرد بره و به او بیاموزه. ادب سوم به کار گرفتن علمه، یعنی عمل به علم. از ثالثو ان یکون عاملا به علمهی زیادتن علاما تقدمه بالامر المشتره. نکته سوم اینه که به علمش عمل بکنه. در اوایل کتاب اونجایی که آداب مشترک بین معلم و متعلم رو ذکر فرمودند، اشاره فرمودن که باید انسان به علم خودش عمل بکنه. خب الان هم همون حرف رو میزنن با تأکید بیشتر. اونجا گفتیم به علمتون باید عمل کنی، عامل به علم باشی. اینجا تأکید بیشتری میکنیم، زیادتن علامات تقدم، بیش از اون مقداری که فراتر از اون که در آداب مشترک معلم و متعلم آمد به دانسته های خود باید عمل بکنی. قال الله تعالی تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. آیا مردمان رو به بر و نیکی فرا میخوانید و خود را فراموش میکنید؟ یعنی این کار زشته، ناپسنده که انسان مردم رو به نیکی فرا بخانه، به یک علمی و به دانشی فرا بخانه، ولی خودش به اون علم و دانش عمل نکنه، خود را فراموش کنه، وظیفه خود را فراموش بکنه. و عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل انما یخشى الله من عباده العلماء و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم. از امام صادق علیه السلام در ذیل این فرمایش خداوند متعال که فرمودند در سوره مبارکه فاطر آیه 28، در میان بندگان خدا تنها علما، تنها دانشوران یخشا، یعنی پروا دارند، یعنی پروای آگاهانه، خشیت یعنی ترس آگاهانه، در مقابل خوف که ترس بدون آگاهی هستش. در ذیل این آیه شریفه امام صادق علیه السلام فرمایشی دارند که بخشش در اینجا اومده. فرمودند کسی که فعل و کردارش قول و گفتارش رو تصدیق نمی کنه، عملش گواه صدق گفته اش نیست، فلیس به عالم. نباید اصلا او رو عالم بدانیم. عالمی که به علمش عمل نکنه شایستگی این رو نداره که کلمه مقدس عالم به او اطلاق بشه. و انها علیه السلام العلم مقرونون الالعمل فمن علم عمله و من عمل علمه و العلم یهدف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل. باز همین بزرگوار فرمودن، همین از همین امام همام روایت شده که علم با عمل مقرونه، کنار همه. علم و دانش و کردار اینا کنار همه مقرونن، با هم قرین همه، همسایه همه. پس کسی که بدانه عمل میکنه و کسی که عمل میکنه میدانه، اینا نمیشه از هم سوا کنی. علمی که عمل توش نباشه مثل زنبوریه که عسل نداشته باشه. سعدی علیه الرحمه چقدر زیبا میفرماد، عالم بلا عمل مثل زنبور بلا عسله. اگر عسل هست پس زنبوری هم هست، اگر زنبوری هست باید عسل هم داشته باشه، والا چه فایده ای داره نگهداری این کندوها و پرورش زنبور. ول علم یهتف بالعمل، علم صدا میزنه، فرا میخونه، یواشکی هاتف، یهتف و هاتف، اینا علامه تلفن میگن هاتف تو زبان عربی امروز، یعنی صدا میزنه، فرا میخونه، مثلا میگن تلفن شما رو میخواد. علم یهتف بالعمل، علم عمل رو میخواد، یعنی علم دنبال عمله، با عمل کار داره. فا این اجابه، اگر عمل اجابت کرد گفت باشه اومدم، و الا ارتحل و الا قط نماز قط، تلفن زنگ میخوره شما گوشی رو باید بر دارید، حالا بر ندارید، دو بار سه بار ده بار زنگ میخوره طرف قط میکنه دیگه، دیگه اون موقع بخواد برداری هم بیفایده است، ارتباط قط. علم عمل رو فرا میخوانه و عمل باید پاسخگوی علم باشه، و الا چه علمی، و الا ارتحل میذاره و میره. و انه علیه السلام ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يذل المطر عن الصفا. باز از همین امام بزرگوار امام صادق علیه السلام روایت شده که همانا عالم و دانشمند هرگاه به دانش خودش عمل نکنه، خب چی میشه؟ اون اندرزها و موعظه هایی که کرده با این بیعملی خودش از قلبها میلغزه. زلت یعنی میلغزد، زل یذل لغزیدن، نگاه میکنم اینان ای عجب، این عالمی که ما رو موعظه میکرد خودش عمل نمیکنه، این موعظه از دلها میلغزه و میره، همچنان که مطر از صفا میلغزه، مطر یعنی باران، صفا یعنی سنگ صاف، باران وقتی که به خاک بباره همش به خورد خاک میره، اما اگر به سنگ صاف بباره چیزی که از سنگ میشه هرگز، میلغزه و میشه که پایین سر میخوره میاد پایین. عالمی که به علمش عمل نکنه موعظه هایی که کرده، پند و اندرز هایی که داده بی اثر میشه. و قال علی علیه السلام افما ظهری رجلان عالم متحدثون و جاهل متنفک. از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که اون حضرت فرمودن پشت مرا دو نفر شکستن، دو تن شکستن، عالمی که متحدثه، عالمی که پرده دری میکنه، متحدثه یعنی چی؟ یعنی به علمش عمل نمیکنه دیگه، عالمه، دانشمند، داناست، میدونه حلال چیه، میدونه حرام چیه، ولی که پرده دری میکنه، عمل نمیکنه، حرام رو مرتکب میشه، واجب رو ترک میکنه، چنین کسی پشت منو شکوندن. و جاهل متنفک، عبادت پیشه‌ای که جاهل و نادانه، بدون معرفت عبادت به جا میاره، او هم همینجور بی فایده است، چون عبادت موقعی اثر خودشو میگذاره که همراه با معرفت و انسان بدونه مولای خودش رو بشناسه و بدانه که او سزاوار و شایسته عبادته و خودش هم بنده ناچیز بی مقداره و هر چه داره از ناحیه حضرت حق جل و علا و از ناحیه پروردگاره، این اون موقع عبادت کردن ارزش داره. اما اگر جاهل باشه، نادان باشه، چه فایده‌ای داره این عبادت؟ چه ارزشی داره این عبادت؟ قسمت اولش مربوط میشه به این ادب سوم که استاد و معلم باید به علمش عمل کنه. ادب چهارم این استش که استاد باید حسن خلق و فروتنی داشته باشه، اونم زیاد. هر رابع و زیادت و حسن الخلقه و تمام و رفق و بذل الوسع فی تکمیل نفس. ادب چهارم این که به حسن خلق یعنی اخلاق نیک و تمام و رفق یعنی مدارای کامل با شاگردان و بغل الوسع یعنی تلاش بی‌دریغ فی تکمیل نفس برای به کمال رساندن خیش آراسته باشه. اینها رو زیادتر از اون چیزی که خصلت‌های دیگری که داره این رو هم داشته باشه. زیادت رو، زیادت یعنی افزونی و فراوانی، این خصلت ها رو به میزان زیاد دارا باشه. و ان العالم الصالح فی هذا الزمان به منزله نبی من الانبیا، چرا که دانشمند صالح و نیک سیرت در روزگار ما مثل انبیا میمونه، منزلتی و جایگاهی همچون جایگاه انبیا رو داره. انبیا چه جایگاهی داشتن؟ جایگاه هدایت، راهنمایی و رساندن خلق به جاده کمال. خب برای اینکه افراد و انسان بتونه به شاهراه کمال برسانه، اول باید خوش خلق باشه، خوش اخلاق باشه، نیک سیرت باشه، اخلاقش به گونه‌ای باشه که مخاطبان رو جذب کنه، در اونها ایجاد علاقه و رغبت بکنه. آدم خوش خلق رو همه دوست می‌دارن. حسن خلق نعمتی است که کم معونه هم هست. یک روایتی از امام حسن مجتبی هست علیه الصلاه و السلام، عن الحسن علیه الصلاه و السلام: ان احسن الحسن الخلق الحسن. بهترین نیکی و نیکویی خوش اخلاقیه. پیامبران همشون خوش اخلاق بودن. ما پیغمبر بد اخلاق نداریم. خوش اخلاق باید باشن، پس استادم باید خوش اخلاق باشه. و از طرفی رفق و مدارا باید داشته باشه. مدارا کنه با شاگردان. شاگردان که همه نابغه نیستن که یک مطلبی رو که استاد میگه رو هوا بگیرن. بعضیا استعداد بالا دارن، بعضی از استعداد متوسط برخوردارن. برخی هم هستن که کم استعدادن. به هر حال همشون شاگردن و در صدد کسب علم و دانش برآمدن. این که در صدد کسب علم و دانش برآمدن کار مقدسی است و ارزشمندی است. حالا برای اینکه شما علمت و دانشت رو استاد محترم به او بیاموزی، نسبت به اونایی که استعداد کمتری دارن باید رفق و مدارای بیشتری شما به خرج بدی تا مطلب رو با اونها تفهیم کنی. یه موقع در مقام تدریس تعلیمه، یه موقع هم هست در پاسخ به پرسش و سواله. سوالی رو میپرسه و شما باید پاسخگو باشی، به گونه ای پاسخ بده که با رفق و مدارا همراه باشه و مطلب رو بتونی به او تفهیم کنی، بیاموزی. انبیا این گونه بودن دیگه. نهایت سعی صدر رو داشتن، نهایت رفق و مدارا رو داشتن. اینقدری که پیامبر عزیز ما صلوات الله و سلامه علیه و علی آله با اخلاقشون و با رفتارشون و با کردارشون و با اون بشاش بودن چهره مبارکشون مردم رو به اسلام کشوندند، با گفتارشون انقدر این کار رو نکردن. و متا کان کذلک فلیعلم انه قد علق فی عنقه امانتا عظیما. حال که جایگاه دانشمندان دینی در عصر ما مثل جایگاه پیامبرانه، پس باید بدونه که امانت بسیار بزرگی بر گردنش آویزان کرده، امانت بزرگی بر عهده اش هست و امانتداری باید بکنه. قال عیسی ابن مریم: یا معشر الحواریین. این حدیث خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یا معشر الحواریین لی الیکم حاجه. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام به حواریون و طرفداران و پیروانش خطاب کرد و گفت: ای حواریون، ای پیروان و طرفداران من، یه نیازی، یه حاجتی من به شما دارم. لی الیکم حاجه، اقضو حالی، این حاجت من رو برآورده کنید. حواریون گمان کردن که حضرت از اونها یه چیزی بخواد که بهش بدن، آمادگی کردن که الان حضرت چی از ما میخواد ما براش انجام بدیم. قالوا قضیت حاجتک یا روح الله. عرض کردن: ای روح خدا، هر چی بفرمایید اطاعت، برآورده است، برآورده محسوب بفرمایید. چی میخواین؟ چه امری است؟ فقام فغسل اقدامهم، بلند شد، پاهاشون رو شست. فقالوا کنا نحن احق بهذا یا روح الله. گفتن: ای روح خدا، ای نبی خدا، چیکار دارید میکنید؟ ما از خجالت آب شدیم، ما سزاوارتر بودیم که این کارو بکنیم. فقال ان حق الناس بالخدمه الان. فرمود که سزاوارترین مردم در خدمت کردن دانشمندانند، عالمانند. عالمان باید خدمت کنند، رویه خدمتگذاری درشون باشه. خدا رحمت کنه امام عزیزمون، امام بزرگوارمون رحمت الله علیه. فرمودن که به من خدمتگذار بگن بهتر از آنیه که به من رهبر بگن. بدون تعارف امام اینو میفرمودن. عالم باید این گونه باشه. انما تواضعت هکذا لکی ما تتواضعوا بعدی فی الناس کتواضعی لکم. من اینگونه تواضع برای شما کردم، فروتنی کردم، تا شما هم بعد از من در میان مردم مثل من فروتن باشی، فروتنی کنی. ثم قال عیسی علیه السلام: به تواضع تو امر الحکمت و لا به تکبر. فرمود با فروتنیه که حکمت و فرزانگی رونق میابد، نه با غرور و نخوت و تکبر. و کذالک فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل. در دشته که زراعت می رویه، رویدنی ها می رویه، نه در جبل و
کوه، جایی که سهله یعنی دشته صافه مسطحه پایین دسته بیشترین آب باران رو به سمت خودش میکشه، اما جایی که مرتفعه بلندیه نه، کمترین آب به اونجا میرسه. معلم هم باید متواضع باشه. وقتی که معلم متواضع باشه، شاگرد با شوق و رغبت و علاقه پای مجلس درس او مینشینه و علم رو از او به نیکی فرا میگیره و نصیحت ها و موعظه های او رو بر جان دل می نشانه. الخامس، دریغ نورزیدن در تعلیم علم، بخل نورزیدن در تعلیم علم. این هم از ویژگی های دیگری است و آداب دیگری است که استاد باید رعایت کنه. الخامس، ان لا یمتنع من تعلیم احد لکونه غیر صحیح النیه، این که از آموزش کسانی که نیت درستی ندارند خودداری نکنه. اول آدم خیال میکنه که میخواد بگه خودداری بکنه، آدمی که نیتش و انگیزش راست و درست نیست، جفت جور نیست، تو اول فکر کن که اون نیتش درست بشه بعد بهش علم یاد بده. نه، میفرمان شما علم رو بذل کن، بخشش کن، مثل باران که میباره. باران وقتی میباره کجاها میباره؟ ملاحظه اینو میکنه که من این جایی که دارم میبارم آیا دشت، خاک یا صخره است، سنگ یا شوره‌زار نمکزاره؟ نه، بدون ملاحظه اینها ابرها باران خودشون رو فرو میریزن. استاد هم از آموزش کسانی که انگیزه درستی ندارن ابا نداشته باشه. چرا؟ خب جد دلیل شما باید بدونی. فربما اثر علی کثیر من المبتدئین تصحیح النیه لضعف نفوسهم و انحطاطها عن ادراک سعادت العاجله و قلت انسهم به موجبات تصحیحها. یه مقدار باید بهشون میدون بدیم، بهشون حق بدیم. چه بسا بسیاری از مردم داشتن انگیزه درست براشون کار دشواریه. بسیاری از کسایی که نوآموزن، مبتدئین، تازه میخواد کسب علمو شروع کنه، تو مقدمات نیتش و انگیزش و اینا گیر داره، اب نداره، به تدریج با مرور زمان میتونه نیتش رو اصلاح بکنه و درست کنه. حالا چرا نتونسته تا حالا نیتش رو درست کنه؟ به خاطر ضعف نفس، یعنی نفسش ناتوانه و منحط، یعنی پایینه. از چی؟ از ادراک سعادت عاجله، از درک سعادت عاجله. عاجله با همزه یعنی دوردست، دیررس. عاجله با عین یعنی زودرس، در دسترس. اون سعادت دور از دسترس رو نفسش هنوز در اون حدی نیستش که درک کنه و با عوامل سازنده انگیزه کمتر اونس داره. اون چیزایی که انگیزه های انسان رو تصحیح میکنن و درستش میکنن و موجبات تصحیحش رو فراهم میارن با اونا هم کمتر معنوسه. مثلا اینکه علم کسب کن به خاطر کسب رضای خدا، خب این یک انگیزه درستیه. حالا علم کسب کن برای اینکه قدرتمند بشی، احترام بهت بگذارن، این انگیزه نادرستیه. به تدریج وقتی که داره کسب علم میکنه، این انگیزش رو هم شما میتونی براش درست کنی که شما که حالا داری زانو میزنی در محضر علم، وقتت رو صرف میکنی، علم و دانش فرا میگیری، چرا انگیزه الهی به خودت ندی که این عبادت محسوب بشه، معجور باشی عند الله. فلانتناء من تعلیمهم یؤدی الی تفویض کثیر من العلم. حالا اگر یه کسی پاشو توی کشف بکنه که الا بالله من به کسی تدریس میکنم که انگیزش درست باشه، خب اینجوری اگه باشه باعث میشه که بسیاری از علم ها از بین بره، فوت بشه، به اهلش نرسه. یک باغبون، یک کشاورز زمین رو شخم میزنه، دانه ها رو میپاشه، بعد این زمین رو آبیاری میکنه و تلاش میکنه و زحمت میکشه تا این محصول به عمل بیاد و نهایتاً هم میخواد برداشت بکنه. حالا در حین کاشتن ممکنه همراه بذرهای اون گیاهی که کاشته بذر علف هرز هم قاطی این باشه. توجه فرمودین؟ این بذر رو که وقتی میپاشه علف هرز هم لابلای اون محصول، گندم هست، جو هست یا هرچی، میرویه. اینکه علف هرز لابلای محصولات رویده سبب نمیشه که این از کشت و زرع و آبیاری محصول دست برداره. اگه بخواد دست برداره بگه من آبیاری نمی کنم تا این علف هرزا از بین بره، اون موقع محصول در بین میره، محصولی به دست نمیاد. ما انهو یرجا به برکت العلم تصحیحها اذا انسب العلم، تازه امید هم می رود که این دانش آموز، دانش پژوه به برکت این علم و دانشی که تو به یاد میدی و اونسی که با این علم پیدا میکنه کمک کمک نیت خودش رو هم اصلاح کنه و تصحیح کنه. و قال بعضهم طلبنا العلم لغیر الله فابا ان یکون الا لله، ما علم رو که کسب کردیم در جستجویش برآمدیم برای غیر خدا بود، انگیزمون انگیزه غیر خدایی بود، ولی دانش و علم از این که برای غیر خدا باشه عبا داشت، یعنی به تدریج مسیر درست شد، تحقیق شد، ولو در ابتدای کار انگیزه غیر الهی بود ولی به تدریج با اونس گرفتن با خود علم، با اونس گرفتن با خود استاد و با روحیات استاد و با موعظه‌های استاد مسیر تحقیق شد، درست شد اصلا. معناه کانت عاقبته انصار لله، معنای این جمله، این فرمایش یکی از بزرگان اینه که سرانجام آن آموخته ها خدایی شدند و برای خدا شدند. لکن علی المعلم اذا شعر من المتعلم فساد النیت ان یستدرجه بالموعظه الحسنه و ینبهه علی خطر العلم الذي لا يراد به الله. ولی معلم هرگاه شعر دریافت که دانش پژوهش انگیزه ناسالمی داره، اینجا یه وظیفه ای هم پیدا میکنه معلم، باید انگیزش رو اصلاح کنه به تدریج از راه اندرز و موعظه نیکو، با خیرخواهی، با دلسوزی، با نشان دادن مهربانی، بعدش هم اون رو در مورد خطر دانشی که برای خدا نباشه و وبال گردن انسان میشه بهش هشدار بده، بیدارش کنه. و یطلب علیه من الاخبار الواردت فی ذلک حالا فحالا، و اخبار و روایت هایی که نقل شده در این باره اونها رو به تدریج برای او بخونه، همه هم یه جا نخونه ها که اون ببره، نه به تدریج آسته آسته پله پله مرحله مرحله، حتی یقوده الی القصد صحیح، قاد یقود و قیادت یعنی کشاندن، قائد یعنی رهبر پیشوا، چون که امت رو به دنبال خودش می کشانه، تا اینکه او را این دانش آموز دانش پژوه با انگیزه غلط رو به سمت قصد و انگیزه درست بکشانه و رهنمون بشه. و ان لم ينجح ذلك و يئس منه قيل يتركه هنا ذن و يمنعه من التعلم فان العلم لا يزيده الا شرا. حالا اگر تلاش خودش رو به کار بست، این روش رو پیشه خودش قرار داد ولی نتیجه نداد و از این شاگرد ناامید شد، دید نه فایده ای نداره، در این صورت بعضی از بزرگان فرمودن که باید دیگه رهاش کنی و از فراگیری علم و دانش او رو باز بداری، چرا که فان العلم لا یزیده الا شرا، این دانش نه تنها براش نورانیت نمیاره بلکه وبال گردنش میشه، شر و آفت و خسارت براش میاد. بزرگان ما، اساتید ما در اون اوائل طلبگی نصیحت میکردن به ما، اوائل طلبگیمون میفرمودن اگر انسان بره لبو فروشی کنه، دست فروشی کنه، بهتره از اون کسی که بیاد طلبه بشه و با انگیزه شیطانی بخواد طلبه بشه، هدفش از کسب علم و دانش مشهور شدن باشه، هدفش فخر فروشی باشه، هدفش از کنم خودنمایی باشه، اینجور چیزها اگر باشه فرمودن چنین کسی خسر از دنیا و الاخره میشه، نه دنیا داره به خاطر اینکه تو طلبگی که دنیا نیست، زندگی ساده و بی‌زرق و برق طلبگی، چه لباسش، چه مسکنش، چه جنبه های دیگرش، برخورداری دنیا نداره، از اون ورم چون اهداف شیطانی داره آخرتش رو هم از دست داده، بهتر اینه که هر چه زودتر دست بکشه و بره دست فروشی کنه، مثلا به تدبیرشون لبو فروشی کنه. کسب علم برای همچه آدمی که نیتش ناپاکه و نمیشه نیتش رو هم تصحیح کرد غیر از خسارت چیزی برمقام نخواهد آورد. پناه میبریم به خدا از شیطان در همه حالات. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.